بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آدرس وسائل که من دادم درست میده، اون رقم صفحاتش، جلد اول و جلد دوم اینا صفحاتش یکی هست که هر کدامش 500 خورده‌ای میشن، به خصوص دومی که بعد دومی دنباله جلد اوله. این که از کدام رقم 1061 بل 1061 بود، بعد همینطور 1063 1000 و چند چون من دقیقا یاد داشتم کرده بودم، مستقیم هم مراجعه کرده بودم، بلن که خب این جلد دوم دنباله همون جلد اول هست. بله، او باب هایی که من عرض کردم، باب 41 بود، باب 42 بود، باب 44 بود، باب 7 بود، باب 37 بود، حتی صفحاتش هم من یادداشت کردم که باب 41 صفحه 1061 بود، باب 42 هم صفحه 1063، باب 44 1065، باب 7 1006، باب 37 1053. رقم درست البته، به اشکالی نداره. این راجع به این مطلب بود که عرض کردم. ضمناً یک مقدار مثل این که تو ذهن آیون راجع به اون صورت ثانیه، حدیث ثانیه و صورت سادسه، چی صورت رابعه، اون دوم و چهارم یه مقدار خلط شده بود تو ذهن آیون که فرق بین صورت ثانیه با صورت رابعه چیه. هر دو علم اجمالی داره اونجا، هم ثانیه علم اجمالیه هم رابعه علم اجمالیه، الا اینکه فرقشون روشنه. در صورت ثانیه علم اجمالی به نجاست صبح داره، ولم ادر عینه هو، این ثانیه بود دیگه، جاشو گم کرده، از علم اجمالیه. حالا عرض میکنم الان، نه این ثانیه است، عینه هو دیگه. بله، فلم اکن رأیتو موضعه، بله فلم اکن رأیتو، از ثانیه اینه، لم اکن رأیتو موضعه و علمت انه قد اصابه، و از ثانیه این که یقین کرده که نجاست رسیده به صوب، اما جاش نمیدونه کجا هست. علم اجمالی داره که این صوب یه جاش نجس شده. الا که فرض مسئله اینه، میگه من نماز خوندم بعد جاش پیدا کردم، آیا با علم اجمالی به نجاست که نماز خوندم، این نماز تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود که علم اجمالی و تفصیلی فرقی با هم ندارن، علم تفصیلی به نجاست موجب اعاده صلاته، علم اجمالیش هم موجب اعاده صلاته، این رو باید بشوری به نمازهای بعد. این نمازم که خوندی چون با صوب نجس معلوم به اجمال خوندی، باید اعاده کنی. این نه پیدا کردم، حتی پیدا نکنم بله، بازم بله، بازم به اعاده کنه، چون علم اجمالی که داره که فقط گمش کرد، او فرض دیگری باز هست. و اما رابعه، در رابعه هم باز همین علم اجمالیه، علم اجمالی داره که صوبش نجس شد و نمیدونه که عینه هو و جاش کجاست. عینه مثل ثانیه، الا که اینجا سوال از چیز دیگه میکنه، سوال از کیفیت تطهیر میکنه که من این صوب رو چه جور بشورم. میدونم به یک ناحیه از این صوب نجس رسیده، اما حالا کجاست کدوم نقطه نمیدونم. سوالش از کیفیت تطهیر این صوبه، خب کجایش من بشورم؟ ساده بود، این سوالم نداشت. الله به ظاهر حضرت فرمود که کل ناحیه رو بشور دیگه، چون معلوم به اجماله که این ناحیه نجسه. حالا کدوم نقطه نمیدونی، کل این منطقه، کل این محور رو بشور تا یقین پیدا کنی که این لباس پاک شده. همه این قسمت ها رو بشور. از رابعه علم اجمالی به نجاست هست، الا که سؤال از کیفیت تطهیر ثوب معلوم به اجمال میکنه نجس معلوم به. خب نه، حالا بالاخره سؤال از این که اگه علم اجمالی پیدا کردن که یک جا نجس شد، بله حالا بالاخره اون بحثایی که ما کردیم و تو کتابای اصول خوندیم، حالا اینا برای ما حل شده. الا اینکه خب مرحوم میرزای قمی با اون عظمتش دیگه، و بعضی های دیگه میگن نه علم اجمالی منجز نیست اصلا. اگه علم پیدا کرده که یکی از این دو کاسه نجسه، هر یکی رو شربم بکنی به تدریج اشکال میگن نداره. حالا اون موقع که دیگه میرزای قمی مال همین عصای اخیر بود. حالا قضیه مسئله اینه، خواستم فرق رابعه با ثانیه رو اشاره کرده باشم. اما بحث امروزمون دنباله این حدیث. عرض کنم که در سورت ثالثه و سورت سادسه این دو جا محل شاهد بود. یه دو فقره از این حدیث طولانی که وسائل در ابواب متفرقه نقل کرد، باب 41، باب 42، 42، باب 44، باب 7، باب 37 و بعضی از کتب رواییمون یه جا نقل کردن، حالا ایشون متفرقه نقل کرد. این حدیث 6 فقره داشت. تو این 6 فقره دو تاش فقط محل شاهد برای استصحاب بود، الفقرت الثالثه، الفقرت السادسه، سوم و ششم. حالا ششم ما کار نداریم، فقط صحبت در امروز در همون فقره سوم هست. فقره سوم باز مجدد ملاحظه فرمایید این بود، سطر سوم صفحه که خوندیم، قلتو فَإِنْ ظَنَنْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَلَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَشَكَّكْتَ فَلَيْسَ يَنبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدًا. این فقره ثالثه بود. سوال این بود که من ظن دارم، یعنی همون شک دیگه، شکی که میگن شک بالمعنی العام، اینجا که میگیم ظن و شک و وهم و همش یکیه، نمیدونم که آیا این نجس اصابه کرده به ثوب من یا اصابه نکرده. احتمال میدم اصابه کرده باشه، احتمال میدم اصابه نکرده باشه. بعد میگه آمدم و نظر تو فحص کردم، تفتیش کردم و سر تا سر این لباس دیدم، فلم اره لم ات یقن ذالک، یقین نکردم که اصابه کرده باشه. بعد نظر تو لم اره شیئن، هرچه گشتم تفحص کردم چیزی به چشمم نخورد. خب چیزی به چشمم نخورد، فکر کردم که خب دیگه نه نخورده به لباسم نجاستی، پاشدم و نمازم رو خوندم. فرعی تو فیه نمیگه فرعی توها، اینه من علتی دارم میگم، یه نکته داره. حالا فرعی تو فیه، بلکه خوندم دیدم که نه نجس شده دیگه، نجس هست. اینجا عرض کرد که آیا من نمازم رو اعاده کنم یا نه؟ حضرت فرمود نه، لباس بشور برای نمازهای بعد، ولی این نمازی که خوندی اعاده نکن. بعد گفت که لمن ذالک، چه اعاده نکنم؟ حضرت استصحاب کرد، فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا. استصحاب این عبارت فقره ثالثه مرحوم آخوند میگه که درش دو احتماله، درش دو احتماله بحث امروز. یه احتمال این که این اشاره به قاعده استصحاب باشه، یه احتمال این که اشاره به قاعده یقین باشه. اول من یک اشاره کوتاهی به فرق قاعده استصحاب و یقین میکنم، بعد میریم به سراغ دوتا احتمال که خب استصحاب رو چه احتمال، یقین رو چه احتمال، ثم میریم به سراغ این که کدوم احتمال ازهره، آیا استصحاب ازهره یا قاعده یقین ازهره. خب میدونید که در استصحاب هم دو چیز داریم، در قاعده یقین هم دو چیز داریم. در استصحاب یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. تو قاعده یقین هم یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. از این جهت فرقی بینشون نیست، الا اینکه شک لاحق در استصحاب رو شک تاری میگن، شک تاری، اینی که تازه پیدا شده، همین جاها سر و کلش پیدا شده، کار به گذشته ها نداره، کار به گذشته ها نداره. شک تاری، تریان، چیز آرزیه. ولی در قاعده یقین میگن شک ساری، نمیگن شک تاری، شک ساری. ساری سریان دیگه، سریان. این شکیه که گذشته ها رو هم آلوده میکنه، سریان داره، مصریه. نمیگم فلان بیماری مصریه و واگیر داره دیگه، این شک ساری مصریه، یعنی بر میگرده و به حساب اون یقینم میرسه. این یه فرق بین استصحاب است و قاعده یقین. و در نتیجه توضیحاً در استصحاب یقین در افقیه که شک چون تاری نساری، هرگز دسترسی به یقین در افق یقین نداره. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل دیگه، این دستش کوتاهه، هرچم خودش بکشه نمیتونه صدمه به یقین بزنه. این واگیردار نیست، مصری نیست، همین جایی که پیدا شد همین جا رو خراب میکنه. اما در قاعده یقین نه، شک چون ساریه مصریه دیگه، قهقرا برمیگرده میره خدمت یقین میگه آقای یقین شما ظاهرا یقین علکی بودی و یقین قلابی بودی، یقین نبودی. اینه که میره عقب عقب برمیگرده یقه یقین رو میگیره و اون یقین رو از پا در میاره، اون یقین رو لایقینش میکنه، اون یقین رو هم شکش میکنه. این قاعده یقین شک ساریش اینجوری. حالا در فقره ثالثه ببینید داره چی؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. یه احتمال این که بودی تو بر یقین از طهارت، منظور کدوم یقین باشه؟ یقین قبل ظن الاصابه، قبل ظننتو، نه قبل زانی که ظن اصابه پیدا بکنه. رفته جایی ادرار کرده زمین سختی بوده، بعدم یا باد داشت چه داشت، برگردون به سمت خودش، ترشحات رو حالا شک کرده که خورده به دامنش یا نخورده. قبل ظن الاصابه، قبل از اون که بره و اونجا لباسش پاک پاک بود، یقین به طهارت صوبش را قبل ظن الاصابه چی داشت. حالا که این عمل انجام داد، شک میکنه که اون طهارت باقیه یا نه، یقین سابق، شک لاحق. اون یقین قبل ظن الاصابه ابدا از جاش تکون نمیخوره، اون یقین سابق محکم از جاش هست. یقین سابق است و شک لاحق، یقین سابق است و شک تاری، نه شک ساری. توجه کردید؟ میشه استصحاب دید لانکه کنت علا یقین من طهارت، که ای یقین قبل ظن الاصابه فشککت، نه اون یقین را به این شک نقضش نکن. و این شک هم شکی نیست که برگردانه دیگه، راه برگشت دیگه نداره، راه برگشتش بسته است دیگه. این شک ها که بره اون یقین از پا در بره، نه الان هم یقین سابقش هست دیگه. واقعا قبل ظن الاصابه و قبل از اون تبول یقینش به این که صوبش طاهر بوده، یقین محکم سجاش محفوظه. الان شک در بقا فقط، نه شک در حدوث. حدوثش یقینی، بقا شکی، استصحاب. یه احتمال که عبارت این رقم معنا کنیم، البته خواهید گفت و همینجا بگید که ظاهرم که همینه دیگه، ظاهر عبارت و فقره ثالثه که امام میگه همینه، میگه لانک کنت علی یقین من طهارت، که ای قبل ظن الاصابه. حالا یک کاری کردی که شکت برداشت، همین کاری که عرض کردم، نه به این شکت انا نکن، اون یقین محکم نگه دار، دنباله اون یقین بگیر و برو، اون یقین به هم نزن. حالا بله ببینه گیر نداره، نه حالا او بعدن که شاف الخلاف که بله، نه تو هین دخول در صلات ها هینه. اون یک باز اشکال دیگه است که الان باز بهش میرسیم. اشکال دوم مسئله است سمه که صفحه بعد اشکال خیلی مهم میسون که خیلی آره به زانو در آورده و آخون دستوپایی که دارم، بعد بهش میرسیم. نه فعلا این یقین و شک حال دخول الصلاه، موقعی که میخواد نماز بخونه خب رفته و یقین لباسش مسلم پاک بوده، تبول کرده، ظن به حساب پیدا کرد، شک کرد، میگه نه این شکت ها نکن، وضو بگیر، نمازت بخون، لباست پاکه. این یه احتمالی که با این احتمال این فقره ثالثه میخواد استصحاب رو جا بندازه، آمده که استصحاب رو حجت کنه. حتما شما هم طبق ذهن صاف و طبیعی که دارید همین احتمال رو از خبر انتظار دارید دیگه، منابط همین باشه دیگه. یه احتمال که نه این نباشه، لانک کنت علا یقین من طهارتک فشککت، منظور از این یقین، یقین بعد چی باشه؟ ظن الاصابه. خب بعد از ظن الاصابه کو یقین؟ میگه چون گفته که ولم اتیقن ذالک، بعد چی؟ فنظرتو ای فتفحستو فلم اره شیئن. لم اره شیئن یعنی چی؟ یقین کردم که دیگه نه اصابه نکرده. این یقین این باشه که مراد از یقین، یقین بعد ظن الاصابه که پا شد بنده خدا فحص کرد، جستجوی دقیق گسترده عمیق انجام داد، فلم اره شیئا، ندیدم چیزی را. حالا همینجا که من دارم بیان میکنم ضمناً خودتون میفهمید که این احتمالی است که عبارت نمیکشه اینا. لم اره شیئا یعنی این، یعنی یقین کردم که اصابه نکرده، با اینکه نیست اینجور. لم اره شیئا پیدا نکردم چیزی، شاد باشه شاد نباشه، تمام مطلب اینه. اما نه این رقم ها نکن، بگو لم اره شیئن، ای یقین کردم که دیگه اصابه نکرده. خب یقین کرده اصابه نکرده، پس یقین داری که الان لباس پاکه، نقض نکن این یقین را به شک. آه نه حالا 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 این باشه، نه این عذر میخوام. پس این که یقین پیدا کردی که اصابه نکرده، میری چی؟ میری تو نماز دیگه، میری تو نماز. بعد از نماز چی؟ دیدی که نه لباس نجسه. حالا که دیدی نجسه، این شک، شک چی؟ شک ساریه دیگه. این شک بر میگرده آتشکیه که میفته به جان اون یقین قبلی، میگه آه اون یقین الکی بوده، اون لم ار شیئا تو ندیدی و یقین کردی که نخورده نخورده. یه فیل این بود که گفت مریض این خر نخ گوشت خر نخورده، گفت نخورده. میگه تو خیال کردی که نخورده، حسابه فیلم نشون داده بودن گفت مریض گوشت خر خورده، اون میگه نه نخورده. شما ندیدی مثل این فیلم بس. نه من گاهی البته گاهی میبینم، امسال کم دیدم اما قبلا دیدم. بعد یک طبیب بود، طبیب قلابی آورده بودن، بعد مریض چی خود دید پالانی از کنار مریض، این فکر کرد که خره رو کشته و خورده و پالانش مونده اینجا. گفت که این مریض خر خورده؟ گفت بابا نخورده گوشت خر، نه گفت نه گوشت خر خورده. حالا این فلم ارشعی ام میگه من نهیدم، میگه نه تو بی خود نهیدی، بوده و تو نهیدی، اصابه کرده خورده به لباست، تو فکر کردی که نخورده، نخورده به لباست. که این شک، شک چی میشه؟ شک ساریه، اون یقین سابق را نابود میکنه. میشه قاعده چی؟ قاعده یقین. حالا شما به این مقدار قانع شدید یا نه؟ اینجا اشکال به ذهنتون نمیاد؟ شک ساری، این یقین ساری یا شک ساریه؟ و چطور پس اینجا آخون میگه یقین؟ نه شما نه، او که روشنه، متن کفایه گفته شد، اما اینجا چگونه آخون میگه قاعده یقین؟ قاعده یقین یک یقین میخواد و یک شک، که شکش ساری باشه بخوره به یقین، یقین گذشته رو از من ببره. یقین کرد که نخورده، حالا که دید بعد از نماز لباس نجسه یقین کرده که خورده، پس این شک نیست، این دوتا یقینه. یک یقین به اصابه، دو یقین به عدم اصابه. اول قبل از نماز یقین به عدم اصابه، لم ار شیئا، بعد از نماز فرأیت فیه نشککت، یقین به اصابه. اینو من گفتم برای خاطر همین جایی که گفتم مواظب باشید. حالا توضیح میتونی توضیح بدی که چی میخوای توضیح بدی؟ و گیر اینه که پس این رأیتو فیه را باید، چون متن نداره، رأیتو فیه را آیا آخون باید این رقم بگیم که اینه که بعد از نماز دیده، اگر همو باشد که گمش کرده بود، خب قبلا یقین به عدم اصابه لم ار شیئا، الان یقین به اصابه رأیتو شیئا، هر دو یقین شد. اما نه، نحتمل اینی که الان دیده رأیتو، نه رأیتوها، اینی که الان دیده یحتمل که نه این نجاست تازه‌ای باشه، این چیز جدید، همون صورت ثانیه سادسه که دیروز خوندیم که رطب و تر گفتیم گنجشکه از بالا میرفته، این اگر باشه شک ساری میشه. پس بنابراین احتمال میده که این همون قبلیه، پس اون یقین الکی بوده، یا نه جدیده، پس یقین راستکی بوده. این شک ساری و لاحق اون یقین قبلی رو چه میکنه؟ متزلزلش میکنه. اگه اینه که الان دیده همون باشه که گمش کرده بود، خب پس دیگه اون یقین قبلی الکی بود. اگه نه، اینه که الان دیده چیز تازه‌ایه، نه اونی که قبلا گمش کرده بود، پس اون یقین حسابی بوده. اینه که شک بعدی شک ساریه، از بابی که نحتمل این نجاست جدید باشه، رأیتو نه رأیتو ها، از این جهت قاعده یقین میشه. و اگه این نگیم قاعده یقین نمیشه، چون قاعده یقین باید یقین باشه و شک، اینجا یقین است و یقین، هر دو یقینه دیگه. این بیانی که تو متن نیست و ما توضیحا گفتیم که وقتی اشکال با آخون نشه. خب از این بگذاریم. بعد تقریبا 7 سطر مونده به آخر صفحه، وسط های صفحه بعد، سم انه اشکه، اشکال مهمی که جعل الاصولیین حیارا و سرآب الاخره و اختار کلون مخلصن و مفرن و مهربایی اشکاله. اشکال چیه؟ در فقره ثالثه میگه چی؟ میگه فقره ثالثه میگه چرا نماز اعاده نکنم با اینکه نجاست رو تو لباس بعد از نماز به چشمم دیدم، پس یقین دارم که این لباس نجس بوده تو نماز، چرا اعاده نکنم؟ حضرت فرمود که اعادهش نقض یقین به شک میشه. نقض یقین به شک هم چی؟ حرامه. لا تنقض یقین به شک، از این جد اعاده نکن. خب با این که بعد از آنی که نماز خون میگه رأیتو فیه، نمیگه شککتو، با دو چشمم اون نجس را تو این صبح من دیدم. خب اگه دیدم بنا بر این که این نجس همون نجس قبل باشه که گمش کرده و پیداش کرده، و اون توجیه باز چگونه جا بیفته که ما توجیه کردیم برای آخون، حالا این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین هست. قبلا یقین کردم که باعث حساب طهارت هست و نجس نشد، اون یقین سابق، حالا که نماز خوندم رأیتو در این صبح نجس هست، الان پس یقین دارم به نجاست این صبح. و چگونه؟ با این یقین. میگه نقض نکن یقین رو به شک، نه این نقض یقین به یقینه. خود حدیث گفته ولکن تنقضه به یقین آخر مثله، اون نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. ای اشکال، اشکال سنگین و مهمیه. آد مرحوم آخون در صدد برمیاد، هر کسی در صدد برآمد که این اشکال رو به یه شکلی جواب بده. شیخ یه جور جواب داد که جواب شیخ میمونه برای بحث آینده. اللهم عرض کنم که بعد صفحه بعد ثم انه لا یکاد و یسه، وسط صفحه بعدی، اون میمونه برای بعد. مرحوم ناینی قدس سر رو، مرحوم آغازی ها قدس سر رو، دیگران جواب های دیگه دادن. مرحوم آخون میاد و یه جوابی خودش برای این اشکال دست و پا میکنه. اون جواب اینه، جواب عجیب و غریبی هم هست، جا بیفته نیفته این دیگه به عهده خود ایشون. اگر مایل باشید بعد که من از این بحث فارغ شدم اون حق مطلب رو میگم خدمتتون، برای اینکه ایشون میخواد الان بگه، چون اینجا در فقه بحث طولانی داره که در بحث طهارت و نجاست که آیا طهارت شرط صلاته یا نجاست مانع از صلاته، صوب و بدن، و اگه طهارت شرطه، طهارت واقعی شرطه، طهارت ذکری علمی شرطه، یا اهم از واقعی و ظاهری شرطه، اینا بحث های طولانی فقهه. حالا اینجا ایشون میگن به این که اگر شخص، دو حال درست میکنه، اگر شخص غافل باشد از طهارت، از طهارت بدن و صوب و اون خبثیه مطلسه، نه حدثیه، نه وضو و غسل، اشتباه نشه، خلط نشه، طهارت خبثیه یعنی بدن صوب اینا مطلسه، تو نماز که میخواد بره و نماز بخونه غافله از این که بدن نجسه، غافله از این که صوبش نجسه، هیچ اطلاعی نداره، جهل مرکب هم نه، جهل بسیط محضه، جهل بسیط، غافل میره نماز رو میخونه، تو فقه هم هست، تو رساله های عملی هم فتوا دادن، بعد از نماز میبینه که بدن نجس بوده یا لباس نجس بوده، اینجا فتوا میدن آقایون به این که این نماز صحیحه، اعاده و قضا نداره. کسی که غافل باشه، جاهل به جهل بسیط، نه ناسی دیروز خوندیم، ناسی باشه دیروز خوندیم که باید اعاده کنه. و در اخبار بوده که لأن ناسی قد تهاونه فی التطهیر، این سستی کرده، به خلاف جاهل، جاهل غافل بنده خدا ملتفت نبوده. اینجا میگم به این که نه، اینجا میگم به این که این طهارت شرط نیست و لباسم که نجسه، بدنم که نجسه، نمازش هم درسته، اراده و قضا نداره. نه 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 اون ناسی که دیروز خوندیم نه. غافل جاهل بسیط. اصلا همین طوری التفات نداره اصلا. هیچ غافلی التفات نداره. غافل مقابل ملتفت ها. ملتفت میگه. جاهل بسیط و مقابل جاهل مرکب. اصلا خبر خیلی پیش میاد. آدم پا میشه. حالا مثال بزنم مثال زیاد. صبحی میره وضو میگیره نمازش میخونه بعد به لباسش که نظر میکنه این لباس خونیه و قبلا هم متوجه نبود که این خونی بودا، الان تازه فهمیده که قبلا متوجه بوده بعد یادش رفته این دیروز خوندیم باید اعاده کنه. نه قبلا متوجه نبوده. اینا همه میگن اعاده و قضا نداره نماز. 10 روزم اگه همینطور بوده نمازا رو خونده چه کرده، بعدا فهمیده که این لباس خونی بوده نجس بوده و این خون کی پیدا شده، قبل بوده نمیدونه، بعد بوده نمیدونه، این نماز درست آدم نداره. اما اگر ملتفت به طهارت باشه، این دقت بفرمایید آخون میگه ملتفت به طهارت باشه، یعنی یادش هست که الان که تو نماز میره آیا واقعا طاهره یا واقعا چی طاهر نیست. اینجا که ملتفت طهارته، اگه شک کنه بعد هم چه استصحاب طهارت کنه، بعد هم کشف خلاف بشه ببینه که نه این طهارت استصحاب طهارت بی خود بوده، طهارت استصحابی واقعیت نداشت، لباس نجس بود. اینجا آخون میگه که شرط اگر طهارت باشه خود طهارت. حالا که شما نجاست رو با چشمت دیدی فرأیت فیه، این نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. یقین به طهارت داشتی قبل صلا، طهار صلا، حالا یقین داری به عدمش بعد از صلا، نه شک، نقض یقین به یقینه. اما اگه نه گفتیم طهارت شرط نیست اینجا، اونی که شرطه احراز و طهاره، لا نفس و طهاره، احراز و طهاره، علم به طهاره. میگن در نماز جماعت در امام چی میگن؟ میگن علم به عدالت شرط صحت صلاته، نه عدالت واقعی. اگه شما علم پیدا کردی، حجت داشتی که این آقا عادل، نماز خوندی، نماز درسته، ولو بعدم معلوم بشه افسق فساق، نه معلوم بشه یهودی بود اصلا مسلم نبوده، اون چیز داره دیگه، اون تاریخ داره دیگه، مدت زیادی لشکر بود چی بود، نماز خوندن پشتر کسی به خیال که مسلمه و عادل، بعد معلوم شد که یهودی بوده، نماز ها گفتن درست، اشکال نداره. علم به عدالت شرط، احراز عدالت، نه خود عدالت، لا نفس العداله. اینجا میشون میگه هین الالتفات الی الطهاره نه هین الغفله، اونی که شرطه احراز الطهاره. و انت هین ورود که فی الصلا، در همین فقره ثالثه شک کردی که طاهره یا نه، استصحاب چی کردی؟ طهارت کردی. فانت احرست، طهارت با چی احرست؟ با استصحاب دیگه، اصل محرز دیگه، حجته. اگه احراز کردی پس شرط محرزه، اگه شرط محرزه پس اگر بعدن دیدی لباس نجسه و طهارت نداری، اینجا کشف خلاف نشد، شرط طهارت نبوده که تا بگی اینجا کشف خلاف شده، نقض یقین به یقینه، نه شرط احرازه، احرازم شد دیگه. هین وروده که فصلا، یقین به طهارت داشتی قبلا، شک کردی، احساب کردی، نقض یقین به شک نکن، اگه بکنی نقض یقین به شک حرامه و درست هم هست دیگه، نه نقض یقین به یقین. نقض یقین به یقین وقتی که شرط طهارت باشه، نه شرط احراز. شرط احرازه. و شما هنگامی که وارد نماز می شدی اون موقع استصحاب ملحوظه، یقین سابق شک لاحق. شارع میگه نقض یقین به شک نکن، پس برو تو نماز دیگه. اگه بعدن دیدی صحبت نجسه و طهارت نداره، پس بعدن کشف نشد خلاف، چون شرط طهارت نبود که کشف خلاف بشه، شرط احراز بوده، احراز کردی دیگه. خب توجه کردی؟ یعنی این جواب آیه آخوند. حالا خب بشه خلاف بشه اشکال نداره که. کاش به خلاف بشه، استصحاب موقع ورود در نماز یک وسیله برای خدا نجات شما. شما میخوای نماز با لباس پاک بخونی، لباس محرز و طاهر نه پاک، لباس معلوم و طاهر، لباس محرز و طاهر نه لباس طاهر. شرط لباس طاهر نیست، لباس محرز و طاهر است. با استصحاب لباس محرز و طاهر شد دیگه. باشه او من بعد دیگه حالا ایشون اینجا، البته من بحث از کدام طولانی فقهی نمیشه کرد، اینجا ایشون میگه مقتضای جمع بین دو تا خطاب، دو تا دلیل اینه که من میگم ایشون میگه یک، حالا نداره تو متن خطاب و اما ثیابک فتطهر، بنا بر این که منظور از تطهیر، تطهیر از نجاست خبثیه باشه، الا ما قال شیخ الطبرسی فی مجمع البیان در ذیل این آیه که تطهیر این یه خطاب که میگه تا صبح میخواد این داشته باشید. از این ور میگه لا تنقض الیقین به شک، اعاده نکن نماز را، بلکه یقین کردی بعد از نماز که این صبح طهارت ندارد، نجاست داره، میگه عاده نمیخواد. جمع بین این که میگه عاده نکن و جمع بین اون که میگه شرط طهارته، اگه طهارت نباشه باید عاده بکنی، او میگه عاده کن طهارت میخواد، این میگه عاده نکن طهارت داری. جمع بین این دو به اینه که ما بگیم اونی که شرط طهارت نیست، اون شرط چیه؟ احراز طهاره، احراز و طهاره، نه احراز خالی بی پسوند، نه طهارت خالی بی پیشوند، بلکه احراز طهاره. و انت حین ورود که فی الصلاه کنت محرزن لطهاره، انت حین الاقتداء به امام الجماعه کنت محرزن للعداله، احراز عداله. بعد معلوم شد که عدالت نبود، نباشه احراز که بوده، خب من احراز کردم دیگه، احراز من خلاف واقعی از کار در آمد. اگر مایل باشید میتونید بگید اونی که شرطه، اگه اینجور ایشون میگو شاید بهتر بود، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریهی که از استصحاب استفاده میشود، اینطور میفهمون بهتر جا میبود. حالا یه لایقاله هایی داره که میترسم چیز بشه و باشه برای بعد دیگه انشاءالله. حتی اینجا سه دسته از اخبار ما در فقه داریم، یه بحث طولانی فقهی میخواد، من اگر مایل باشید بعدها اشاره کوتاهی میکنم، نه اون بحث طولانی. نعم دلالته فی المورد الاول، دلالت این قول امام علیه السلام لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک، که این قول در دو مورد بود دیگه، یک فقره ثالثه، دو فقره سادسه. دلالتش در مورد اول که فقره ثالثه باشه، بر استصحاب مبنی بر یک احتماله که او ازهره، و اما به احتمال دیگر نه، مبنیست بر این که باشد مراد از یقین در قول امام علیه السلام لأنک کنت على یقین من طهارتک ان یکون المرادو چی؟ الیقین، خبر یکون به طهارتی قبل ظن الاصابه، اون طهارت قبل ظن الاصابه اون منظور باشه، کما هو ظاهر، ظاهر متنم همینه. خب شکم که معلوم باید میشه استصحاب دیگه، فانه خب آیا خون مگه احتمال دیگه هم هست؟ میگه بله، فانه شن چنین است لو کان المراد منه از اون یقین الیقین الحاصله به نظر والفحص بعده ای بعد ظن الاصابه، اون یقین یقین بعد از ظن الاصابه باشه که از فحص پیدا میشه. این لم ار شیئا رو زورکی جوری معنا کنیم که یقین ازش در بیاد. لم ار شیئا، ندیدم چیز رو یقین کردم که اصابه نکرده، که خدا شاهده که این معنا از متن در نمیاد. لم ار شیئا، ندیدم چیزی رو، نه که یقین کردم، شاید باشه شاید نباشه، تر مطلب اینه. حالا یقین حاصل به نظر والفس بعد ظن الاصابه، که این یقین از زائل به رؤیت بعد از صلاح، این یقین میمیره، خود یقینا با رؤیت بعد از نماز این شک شک ساریه. اینجا کان مفادش قاعده یقین کمال یخفا، الا که از کنیم اگه این باشه قاعده یقین، مفادش یقین و شک، این که یقین شد باز این یقین و یقینه، مگر اونجور توجیه کنیم که این نجسی که دیدم رأیتها نیست، احتمال داره که همون قبلیه باشه گمش کردم، از اون یقین قلابی بوده، احتمال داره اون یقین درست بود اما این تازه است و بعدیه است، کسی این رقم معنا کنیم. ثم انه شنچین است اشکله بر روایه، به این که اعاده بعد از انکشاف وقوع صلاح، اینجا یک کلمه ظاهرن افتاده است تو کتاب ها، بعد وقوع صلات فی نجاسته، یه فی نجاسته اسقاط شده تو بعض نسخ که من دارم هست، شرح مرحوم رشدی قدس سرو شاگردای آخون، این فی نجاسته تو متنش هست. اعاده بعد از انکشاف وقوع صلات در نجاسه، لیست این اعاده نقض یقین به طهاره، به شک در طهاره نه، بلکه نقض یقین به طهاره است به یقین به ارتفاع طهاره، نقض یقین به یقین، چون دیده با چشمش دیگه شک نداره که. فکیفه یسه ان یعلله عدم اعاده به اینکه اعاده نقض یقین به شک، با اینکه نه نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نه، انما یسه ان یعلل بهی، یعنی به این نقض یقین به شک چی یعلل؟ جواز دخول در نماز، که تو متن نیست، تو متن حدیث. اصلا اگه راوی اینجور بگه، بگه آقا من با اینکه شک دارم، یقین قبلی شک، حالا چرا تو نماز برم؟ میگه بگه که تو نماز نری، نقض یقین به شک کردی، این خوبه، اما اعاده نکن نقض یقین به شک، که این درست نیست. اعاده نقض یقین به یقینه، موقعی که نماز میخونه، چون کشف خلاف نشده هنوز که، یقین سابق شک لاحقه. اگه بگه نه من با اینکه شاکن نما تو نماز برم، امام میگه نه برو تو نماز، چرا تو چرا برم؟ نری، نقض یقین به شک، یقین به طهاره، شک در نجاست نقض کردیم، این خوبه. اما اعاده نکن با اینکه الان دیدی لباس نجسه، چون نقض یقین به شک، نه این نقض یقین به یقینه، نه شک. ولا یکاد یمکن تفسی و تخلص و رهایی از این اشکال الا به ان یقال، شرط فی الصلات فعلا، این شرط فعلی نه شرط شعنی نه شرط اقتضایی، این زمینه و زمزمه اون لا یقال است که بعد میخواد بگه، شرط فعلی نقد، نه شرط حالا نه شرط شعنی اقتضایی، هین الالتفات الى الطهاره لا هین الغفله لا هین جهل بسیط، چون هین جهل بسیط اونجا نه احراز طهارت شرط نه خود طهارت، شما پاشدی صبح غافل از این که لباس پاک نجسه، طبق معمول خیال نمی کردی، خیال خطور نکرد، نماز خوندی بعدم معلوم که لباس نجس بوده، این نماز درسته، اینجا نه احراز طهارت شرطه نه خود طهارت، هیچ کدوم شرط نیست. هین الالتفات الى الطهاره شرط، نه شرط فعلی نه شرط شعنی اقتضایی، هوه احراز طهاره، باید احراز طهاره بکنه، چون که شرط صحت نماز جماعت و اقتداء احراز عداله، ولی که عداله در واقع نباشه، ولو به اصل او قاعدته، احراز طهارت، حالا یا به اصل، اصل عملی، این استصحاب، استصحاب مثل همینجا، یا به قاعده، قاعده چه؟ قاعده طهارت. قبلا لباست پاک بود، الان، حالا قبلا نه، شاکی که این لباس پاکه یا نه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه غذر، بود تو نماز. ولو به اصل، اصل عملی استصحاب، او قاعده، قاعده طهارت، یا بینه بگه اصلا که آه این لباس پاکه، نماز بخون. لا نفسها شرط فعلی احراز طهارت، نه خود طهارت. اگه اینه فیکون قضیه مقتضای استصحاب طهارت حال الصلاه عدم اعاده صلات. ولو انکشف وقوع الصلات فی النجاسه، این قرینه که اونجا فی النجاسه افتاد، این فی النجاسه اونجا وقوع بود دیگه. ولو انکشف وقوع صلات در نجاسه بعدها بعد از صلات، منکشف بشه طهارت که شرط نبود، احراز شرط بشه، ما احراز کردید دیگه، احراز کردید. کما اینکه اعاده صلات بعد از کشف، بعد از کشف وقوع صلات در نجاسه، اعادش تکشف از جواز نقض و عدم حجت استصحاب حال صلات. اگه امام بگه اعاده بکن، معلوم میشه استصحاب در حال شک در حال صلات حجت نیست. از این که فرمود اعاده نکن، معلوم میشه حجت هست دیگه، و شرط هم احرازه، با استصحاب شما احراز کردی. فتأمل جیدا، این لایغال اگه سب بفهمید، من دو دقیقه این تا لایغال بعدی میخونم. لایغال که آقا اگه طهارت شرط نیست، شرط کیه؟ احراز و طهاره، احراز دیگه. خب پس شما چرا استصحاب طهارت میکنی؟ طهارت چه کاره است؟ چون مستصحب با چی باشه؟ مستصحب یا باید حکم شرعی باشه، یا موضوعی که دارای اثر و حکم شرعی باشه. اگه شرط طهارت باشه خوبه، طهارت موضوع شرعی میشه، آثار و احکام شرعی داره، جواز ورود در نماز، لا صلات الا به طهور، اگه اون سیابک طهر، جواز ورود در طواف و امثالش. اما اگه طهارت آمد و چی؟ شرط نشد، شرط کی شد؟ شرط احرازه. پس طهارت نه موضوع شرعیه که دارای اثر شرعی باشه، و نه حکم شرعی. پس فلمه تستصحب طهارت را. اگه بنا شد که شرط شرعی آقای احراز باشه، احراز العداله شرط نه عدالت، احراز الطهاره شرط نه طهارت، لمه تستصحب طهارت را عند شک، چیکار است که استصحابش میکنی؟ یا حاصل لایقال، لانه یقال میگه بله، طهارت گرچه شرط فعلی نیست، اندل التفات فعلا گفته، اما شرط شنی، شرط اقتضایی چی؟ هست. واقعا اونی که شرط طهارت بنده خدا، حالا اینجا اینجور شده در مقام فعلیت خودش نتونست بالفعل شرط بشه، احراز و طهاره شرط فعلی شد. اما شرط اقتضایی که هست، شرط شنی که هست، و اما ثیابک فطهر، طهارت شرط نه احراز. نگفت ثیابک فاحرز طهارتش را، طهر. پس شرط شنی، شرط اقتضایی، پس موضوع شنی، موضوع اقتضایی، میتونیم استصحابش هم بکنیم. و شما خواهید گفت که، خواهید گفت که خب اثرش چیه؟ حالا اون آیه را اونجا تفسیر کردن آیون اگه درست گفته باشند، بحث کبروی نمیخواد. لا یغال، لا مجال هین ازن، اگه شرط احراز و طهاره شد نه طهارت، لا مجال لاستصحاب طهاره، طهاره کاری نیست که استصحابش کنی. فانه اذا لم یکن شرطن، این طهارت اگه شرط نشد، پس لم یکن موضوعا لحکمم، پس موضوع حکمم نیست دیگه. ما انه لیس به حکم، حکمم که نیست، نه حکم نه موضوع زی حکم. ولا محیس فی الاستصحاب ان کول المستصحب حکما او موضوعا لحکم، اینجا طهارت نه حکمه نه موضوع زی حکمه، اونی که شرط احراز، احراز و حکم دارد نه طهارت. و شما آمدی استصحاب طهارت کردی. چرا؟ لأنه یقال ان الطهارت و ان لم تكن شرطا فعلا الا انه یا انها غیر منعزل، غیر منعزل ان شرطیت رأسن. گرچه الان تو صحنه ایشون نیست، اما پشت صحنه و پشت پرده باز ایشون هست. اونطور نیست که ایشون از شرطیت کلن عزل شده باشه. یکی از سمت گاهی عزل میشه اما پشت پرده هدایت میکنه. اینجا این آیه طهارت از شرط، از شرطیت کلن منعزل نشد، گرچه بالفعل نقد اسم ایشون الان مطرح نیست، دیگری مطرح، اما بالقوه میدان میدان ایشونه، محور محور ایشونه، ایشون شرطه. به جهاتی نتونست خودش نشون بده یا نتونست مطرح بشه. غیر منعزل ان شرطیه رأسن و بالمره بل هو یا هی شرط واقعی اقتضایی. از کجا میگی؟ جمع بین دو دلیل. ثیاب که فتحر میگه طهارت میخواد. ایلا تنقض میگه چی؟ با اینکه لباس نجسه، بعد از نماز فهمیدی نجسه، میگه اعاده نکن، طهارت نمیخواد. جمع بین این دو اینه که بگیم اونه که شرط اینجا احراز طهارت. کما اینکه این مقتضای توفیق بین بعضی اطلاقات، بعضی اطلاقات بینه کیلی میگه اما ثیابک فتحر و ثیابک فتحر و ثیابک فتحر. و مثل این خطاب لا تنقض، اون میگه طهر، اگه طهارت نداشت اعاده کن. این میگه لا تنقض، طهارت نداشت اعاده نکن. جمعش به اینه که این کار رو بکنیم. هازا علاوه با کفایت بودن طهارت از قیود شرط. این جواب دومه. برفض طهارت شرط نه، اما پسوند شرطه. احراز طهاره. این پسوند احراز، احراز شرطه، اما پسوند میخواد، پسوندش طهارته دیگه. قید و دم شرطم شرطه. قید و دم شرطم مثل شرطه، میشه استصحابش کرد دیگه. حیثو این که حیثو این نوع شنجه این است کان احراز طهاره به خصوص طهاره نه غیر این، کان احراز این شرط، این پسوند باید باشه. چون پس شرط احراز طهارته، پس طهارت قیده، میشه قید شرطم با استصحاب ابغاش کنی. این لایق.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.